بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وعبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. عرض میکنم که برای اثبات یک حقیقت به سه جور دلیل ما متوسل و متمسک میشیم: دلیل عقلی و دلیل نقلی و یکی هم اونچه که اتفاق افتاده. این رو لطف کنید بذاریم پایین که من شما رو ببینم. دلیل عقلی، دلیل نقلی و وقوع، اونی که واقع شده. برای اثبات جانشینی پیغمبر اکرم و اینکه باید حتما پیغمبر جانشین باشه، خرد فطری انسان، عقل فطری انسان و عقل خالی از شوائب اوهام نشون میده که هر بشری دنبال اینه که مقامات بایستی برای خودشون جانشین داشته باشن. یه مقاله بسیار بسیار خوبی هست، شاید مثلا 45-6 سال پیش من خوندم، شایدم بیشتر، سال وفات آقای بروجردی سال 41-42 بود، 40 بود که بعدش این نوشته شد، به نام کتاب مرجعیت و روحانیت که جی بی هم چاپ شد. یکی از مقالاتش این بود که ولایت و زعامت در اسلام. این مقاله ولایت و زعامت در اسلام رو مرحوم علامه طباطبایی نوشت به عنوان به اصطلاح سال آقای بروجردی که بود، که من بعدها خوندم. این ولایت و زعامت که مقاله آقای مطهریه، مقاله علامه طباطباییه، مقاله آقای مطهری اونجا فکر میکنم ولاها و ولایتها بود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. این مقاله علامه طباطبایی که ولایت و زعامت یکی از عمیقترین بهترین مقالاتی است که بعدن هم در مقالات کتابهای دیگه چاپ شده، در اثبات لزوم فطری ولی و زعیم بعد از شخصیت ها، مخصوصا بعد از پیغمبر اکرم هست گفته شده. خیلی مقاله مفصلی، هم از آیات قرآن دلیل آوردن، هم از روایات محکم و هم از عقل. یه دلیلش میگم، حدود 45 سال پیش من اون رو خوندم و خلاصه هم کردم فکر میکنم. دلیلشون اینه که در سقیفه که جمع شدن برای تعیین خلیفه پیغمبر و امیر، خیلی بحث کردن. انصار گفتن از ما باشه، مهاجرین گفتن از ما باشه، گفتن که یکی از ما باشه یکی از شما باشه، من الامیر و منکم الامیر، گفتن شخص ثالث باشه، گفتن ایشون گفته. خیلی نکته جالبه، فرمودن که اما در اونجا هیچ کس نگفته که اصلا امیر لازم نیست و خلیفه لازم نیست، و این دلیل بر اینه که از نظر عقل فطری لزوم مقام امام و امامت و جانشینی پیغمبر یه چیز ضروری و بدیهیه. بنیان استدلالات عقلی حتی عند الفلاسفه و المنطقیین بر یکی از پایه‌های استدلالات عقلی بر بدیهیات، و همه اینو میگن دیگه، میگن که این مجهول رو با این معلوم کشف میکنیم، این معلوم رو با این معلوم دیگه، اگه این در جای خودش مجهول باشه با یه معلوم دیگه، تا کجا میره، تا کجا نمیتونه تسلسل داشته باشه، بی نهایت بره، باید منتهی بشه به یه جایی که اون دیگه معلومیتش از خودش باشه، که بهش میگن مثلا قضایای قیاساتها معها، یعنی روشنیش از خودشه، بدیهیات، فطریات، تجربیات، اینا چیزاییست که ریشه قضایای عقلی میخوره به اونها، که یکی از مهمترینشون بدیهیاته. این بدیهه عقلیس احتیاج به اصطلاح استدلال نداره. وقت تو خود کتابهای منطقی، خدا رحمت کنه مرحوم مظفر که منطق نوشته، عرض کنم خدمت شما که در اونجا نوشته که، و همه نوشتن البته، نوشتن که این که نمیشه هر معلومی، هر مجهولی به یه معلوم دیگه، باز اون معلوم به یه معلوم دیگه، تسلسل هم بطلانش فطریه، و این که همه حقایق به بدیهیات فطری منتهی میشه، به اولیات منتهی میشه، به دو تا چهار تا که دیگه استدلال نمیپذیره، همه متفق هستند. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که اونجا جمع شدن برای قصب خلافت، صحبت کردن، اختلاف هم مفصل داشتن، اما کسی نگفت که پیغمبر خلیفه نمیخواد. یعنی لزوم خلافت برای پیغمبر به عقل فطری است. امروز هم که امروزه، برای هر کسی که میخوایم از امامت صحبت کنیم و امامت رو ثابت کنیم، بهترین حرفمون اینه که آیا پیغمبر جانشینی برای پس از خودش مشخص فرمود یا نفرمود. اگر مشخص نفرمود، جانشین معین نکرد، از یه آدم معمولی پایین تره. برای اینکه یه کاسب بسیار جزئی که روزی 10 تا مشتری داره، وقتی میخواد بره مسافرت یا یه ساعت میخواد بره نماز بخونه و برگرده، به این همسایش میسپاره که مواظب مغازه من باش، کسی اومد مثلا بگو نیم ساعت دیگه میام. به این اندازه برای خودش جانشین میتراشه. ولی این پیغمبری که اشرف مخلوقاته و برای همیشه خاتمیت داره و دینش باید اداره کنه مردمان را تا روز قیامت، برای خودش جانشین مشخص نکرد. اون وقت برای اینکه مردم به فطریات متذ، این نکته هم نکته دوم مهمه که فرق بین نظریات و بدیهیات، قضایای نظری و قضایای بدیهی چیه؟ بعضی وقتا آدم به بدیهیات توجه نداره و خیلی وقتا بشر به قضایای کسبی و نظری توجه نداره. میگن فرق بین قضایای بدیهی و قضایای غیر بدیهی اینه که در غیر بدیهی ها ما احتیاج به استدلال داریم، باید دلیل بیاریم. دلیل یعنی از مجهول به معلوم برسیم، از یک معلوماتی از معلوم به مجهول برسیم، یعنی از یک معلوماتی استفاده کنیم مجهول خودمون رو روشن کنیم. و این استدلال، دلیل آوردن، یعنی رسیدن از معلوم به مجهول. مثلا ما میگیم که العالم متغیر، تغییر عالم خیلی روشنه، و کل متغیرن حادث، و هر متغیر به دلیل تغییرش و عوض کردن صورت و قیافه و نمیدونم ارضیات و جوهریات خودش، احتیاج به یه مثلا مغیر داره و حادثه، هر متغیر حادثه. فالعالمو حادثون، العالمو متغیر و کل متغیرن حادث، فالعالم حادث، عالم حادثه. به حدوث از کجا استدلال کردیم؟ از تغییر. تغییر معلومه، حدوث عالم مجهوله، از معلوم به مجهول رسیم، این استدلاله. اما قضای بدیهی چیه؟ قضای بدیهی فقط احتیاج به تذکر و تنبه داره. میگی شب شده، نگاه کن هنوز هوا روشنه. میگی که خودت نیستی، نگاه کن، به خودت توجه کن. اینو میگن تذکر و تنبه. فرق بین قضایای بدیهی و قضایای عقلی و استدلالی اینه که در استدلال، در قضایای نظری و غیر بدیهی، ما احتیاج به استدلال داریم، دلیل آوری، برهان آوری، اما در قضایای بدیهی فقط احتیاج به تنبه و تذکر داریم. از شاهکارهای اسلام، اسلام امیرالمومنین، اینه که اسم پیغمبران رو گفته مذکر، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. این انما انت مذکر یعنی شأن تو تذکره. لذا از اولی که پیغمبر اومده استدلال نکرده، گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خیلی عجیبه ها، یه پیغمبر بعد از این که بالاخره در اون زمان درسته بی سوادی بوده، ولی همه که بی سواد نبودن، پیغمبرم که نرفته تو زیر زمین خونش بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اومده بالای سنگ صفای کوه صفا داد زده که قولوا لا اله الا الله تفلحوا ادعوكم الى شهادت لا اله الا الله فخلل انداد. این تذکر تنبه در قضایای فطری، تنبه لازمه. میخوام اینو عرض بکنم که کل قرآن تذکرش به بدیهیات، تذکر و تنبه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خیلی عجیبه، تذکرات فطریه. توجه داشته باشید، و فی انفسکم افلا تبصرون افلاها شکم فاطر السماوات والارض ما لکم لا ترجون لله وقارا. این آیه که خیلی حاج آقا میخوند، ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. این تذکر است، تذکر به فطریات و بدیهیات از طریق تنبه. مسئله لزوم امامت و لزوم جانشینی پیغمبر و پیغمبران فطری است، لذا قرآن کریم هم تذکر داده، اصل رو تذکر داده و اعلام کرده. انما ولیکم الله و رسوله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ببینید استدلال نیست، همش چیه؟ تذکره. چرا؟ برای اینکه لزومش فطریه. اما مقاماتش که بخواد بیان بکنم دلیل چی میخواد؟ نقلی یا قرآنی. یا من تجربه کردم که اگر ما بیسیک بحث کنیم، واقعا میگم اینو، بیسیک اگر بحث کنیم، یعنی فرمول بکنیم گفته هامونو، بسیار زود به نتیجه میرسیم و خیلی برای افراد روشن میشه. عزیز من، اصل لزوم امام و امامت هست فطری، شاخصه های امامت هست نقلی. یه سری شاخصه هاش عقلیه، مثلا اینکه نایب با منوب عنه باید سنخیات و شباهت داشته باشن. عقل نمیپذیره که نایب متخصص و جراح قلب مکانیک ماشین باشه. جانشین یک مکانیک ماشین یه طبیب باشه، اونم بده، اینم بده. سنخیت رو عقل میپذیره و روی این سنخیت من خیلی امروزا کار میکنم. یعنی اینکه میگم که مگر نایب با منوبان ان نباید سنخیت داشته باشه؟ شما بفرمایید به تاریخ خودتون سنخیت پیغمبر اکرم با ابوبکر و با عمر و با عثمان لعنت الله علیهم چقدره و با امیرالمومنین صلوات الله علیه چقدره. وقت بچه‌ها یه نکته‌ای که خیلی توجه کردم به لطف خدا و ندیدم اینقدر بهش توجه، نقل کردن ها، ولی اینقدر بهش توجه نکردم، اینه که پیغمبر اکرم جانشین 10 سال بعد از خودشو که هنوز 10 سال مونده، 12 سال مونده که پیغمبری را اعلام کنه، جانشینشو از حالا همسو، همخو، همرنگ خود تربیت میکند. این پتانسیل خیلی بالاست. من از این خیلی استفاده میکنم که در خطبه قاصعه 234 عرض کنم خدمت شما که نهج البلاغه، این خطبه آمده که ما در مقدمه خطاب قدیر اینو گفتیم، سنخیت داشته باشه. این سنخیت عقلیست، داشتن کمالات عقلیست. اما کی این کمالاتو داره و ریز کمالات، تایتل جزئی، تایتل های جزئی کمالات چیز، این رو باید نقلی ثابت بکنیم. بنابراین لزوم امامت فطریست، بدیهیست. بدیهیات احتیاج به استدلال نداره. شما کم دیدید کسی که بگه که پیغمبر اصلا جانشین نمیخواد، جانشین معین نکرده. نهایت حرفی که میزنن که قیافه پلیش زده داره اینه که به اصطلاح به شورا واگذار کرده، این به اصطلاح تعیین جانشین رو به شورا واگذار کرده. این مسئله مهمی است که من به اصطلاح چیزایی که خدمت شما عرض میکنم جسارتم مطالبی است که در جامعه الان ما باهاش درگیر هستیم و اینها با دیالوگ باید حل بشه و خیلی سوالشونه، اما وقتی سوال رو راحت خوب جواب دادیم کاملا جواب داده میشه. یه نکته ای رو این هفته برای یکی از جلسات گفتم، حیفم میاد به شما نگم. خیلی تو جامعه روی این استرس هست، تا هر جا میشینی میگه عقل، بحث عقلی بکن، استدلال عقلی بکن. بعد حدیث که میخونیم میگن که بازم که حدیث خوندی، آیه میخونیم میگن بازم که آیه خوندی. این نکته رو من از توی مجموعه مباحث در آوردم، برای بعضی از رفقا گفتم، برای شما میگم حیفه. برای اثبات خدا مجموعاً چند تا دلیل عقلی داریم؟ بفرمایید 10 تا، بفرمایید 100 تا که نیست. دلیل عقلی برای اثبات خدا خیلی محدود، به انگشتان یک دست نمیرسه، دو دست نمیرسه. دلیل حرکت، دلیل ذرات امکانه، دلیل وجود، وجود سینوی، وجود ملا صدراست و نظم و چند تا اینجوری علیت علت معلول چند. آیا من که الان در سال 1431 برای یه عده اثبات استدلال میکنم، اثبات خدا را دلیل عقلی میارم، دلیل عقلی را خودم تراشیدم و فهمیدم، دلیل عقلی را خودم فهمیدم، یعنی دلیل عقلی خودم آوردم؟ ها نه، از زمان ارسطو و افلاطون و از قبل از اونها و خیلی قبل از اونها دلایل عقلی بوده. اینا یک کمی پولیش دادن، یک کمی ریفرشش کردن، یک کمی آب و تاب دادن. همون دلایله، دلایل ثابته. ما وقتی در پشت یک میز کنفرانس میستیم و دلیل عقلی میاریم برای اثبات خدا، مثلا ذرات امکان رو میگیم، حرکت جوهری رو میگیم، یا حرکت مثلا عرضی رو میگیم، به خدا استدلال میکنیم، همه به به و چهچه میکنن که چقدر استدلالات عالی آوردیم. ما دلیل عقلی رو خودمون به دست نیاوردیم، بلکه دلیل عقلی رو تو کتابها خوندیم و برای مستمعینمون میگیم، افتخارم میکنیم. میگن دلیل عقلی رو از کجا یاد گرفتی؟ میگیم این دلیل عقلی رو از بو علی سینا، از صدر المتعلهین، از نمیدونم راسل، از نمیدونم کی یاد گرفتیم. اینجوری میگیم دیگه. از 1000 نفری که دلیل میارن، 999.9 دلائل عقلی را به دلیل نقلی، یعنی نقل میکنن، دلائل عقلی را به نقل ما یاد گرفتیم و نقل میکنیم. درسته؟ خودمون که دلیل عقلی به دست نمیاریم. البته دلیل عقلی چون عقلیه، وقتی برای ما میگن ما خودمون هم قانع میشیم، برای دیگران هم قانع میکنیم. اما همین دلیل عقلی را اگر در ضمن روایت و قرآن بگیم، میگن که باز که روایت قرآن خوندی، دلیل عقلی بیا، چرا قرآن میخونی، چرا حدیث میخونی؟ من اینو میخوام بگم چه فرق میکنه یک دلیل عقلی را بو علی سینا آورده باشه و قانع کننده باشه ما بگیم، بعدم بگیم بو علی سینا گفته امام صادق علیه السلام. اما چون مردم معمولا نسبت به دین و رهبران دین جبهه دارن، وقتی میگیم میگن باز که روایت خوندی، حتی طلبه ها. حرف من اینه، اخیرا به این نتیجه رسیدم که این رو کاملا روش کار کنم. مدت هاست که چند ساله که من دلایل عقلی را از احتجاج طبرسی، از استدلالات ائمه، از روایاتی که هست پیدا میکنم، میگم. بعد که قشنگ جا افتاد این دلیل عقلی، به این دلیل عقلی امام هست، خدا هست، پیغمبر هست، میگم این دلیل را از فرمایش امام کاظم علیه السلام من استفاده کردم. وقت جا میفته قبلا بگیم بعد بگیم، یا اصلا یه جای جب اینجوری اصلا نگیم. میخوام اینو بگم، ما عوض این که نتیجه، خیلی از دلایل عقلی را ما از ائمه و قرآن یاد گرفتیم، منتها از ائمه و قرآن که یاد میگیریم تحاشی دارن ازش. دلایل رو میگیم بدون که اسم ائمه و قرآن رو ببریم، اما یه جایی لازم شد بعدش هم میگیم اینو از قرآن استفاده کردم. این یه نکته بسیار بسیار حساسیه. یه نکته تکمیلی کوچولو، فرق بین دلایل عقلی فلسفه، حالا فلسفه مشاء یا فلسفه حکمت متعالیه که عرفان و فلسفه با همن، اشتاق و به اصطلاح مشاء با همن، اینه که استدلالات عقلی فلسفه توی قالب‌ها و فرمول‌های فلسفی به اصطلاحات بیسیک به اصطلاح، در حالی که استدلالات ائمه به نحوه دلیل آوردنشون شبیه تذکره، نه تذکر خالص نه استدلال عقلی خالص، فطریه. یه استدلالاتی دارن خیلی ساده، خیلی استدلالات به اصطلاح فطری و ساده است. جالبه شما نحوه استدلالات حتی مثلا امام صادق علیه السلام با جاسلیق، با کاتولیک، یعنی اون مرد کاتولیک، جاسلیق یعنی کاتولیک، یا با زندیق زنادقه، یا با دهریون که ما همون ماتریالیستا هستن، وقتی میبینید میبینید که خیلی ساده است و خیلی دلنشینه، در حالتی که تو پیچ و تابهای اصطلاحات فلسفه و منطق نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.